بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسألة دیروز این بود که لوکان ایبون مشاهدون غیر المتفق علیه، یعنی غیر از اون عیبی که بایع و مشتری اتفاق دارند سر یه عیب دیگری اختلاف باشه. بله، این توی مکاسبم حالا اینجوری، لوکان ایبون مشاهدن غیر المتفق علیه، که حالا مشاهدن با اینکه این تو پاورقی هم گفته نسخه بدل مشاهدون بوده و مشاهدون درسته، مشاهدن معلومه که غلطه. لوکان ایبون مشاهدون، اون مشاهدن کانش کانه یه تامس، یعنی لو تحقق ایبون مشاهد، اینه منشی. بله، متاسفانه کتاب رو اینه که تصحیح میکنند خیلی هاشون اهل تصحیح نیستن، اینجوری میشه، اونی که درسته میره تو پاورقی، اونی که غلطه میاد توی متن. خب مسئله چهارم اینه که لبختلفا فی البراءت قدم منکروها، اگر که بایع و مشتری اختلاف دارن در براءت از عیب، بایع میگه که من تبری کردم، مشتری میگه تبری نکردی. مثلا بایع میگه گفتم که عیبشو به گردن نمیگیرم، مشتری میگه نگفتی. قدم منکروها، منکر تبری مقدمه، یعنی مشتری. فیثبت الخیار، پس خیار ثابت می شود. لأصالت عدمها الحاکمت علی اصالت لزوم العقد، به خاطر اینکه اصل عدم تبریست و این اصل عدم تبری حکومت دارد بر اصالت و لزوم عقد. حالا اینو توضیح خواهم داد، الان توضیح میدم اینو. بعد میفرماید که بربما یتراءى من مکاتبت جعفر ابن عیسی خلاف ذلک، و چه بسا به نظر می آید از مکاتبه جعفر ابن عیسی خلافه. یعنی ما گفتیم قول مشتری مقدمه، از این حدیث استفاده میشه که قول بایع مقدمه، و حدیثی رو نقل کرده. حالا ابتداعا حدیث رو میخونم، بعدا فرمایش شیخ رو توضیح میدم و بعدا کلام دیگر رو. بله، توی وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب، این باب 8 فقط یه دونه حدیث داره، عنوان بابم اینه: باب و سقوط رد بالبراءت من العیوب ولو اجمالا. اگر که بایع تبری از عیب بکند ولو اجمالا، اجمالا یعنی که نوع عیب و ذکر نکنه، همین بگه این اگرم عیب دارد من بهده نمیگیرم، اینه میگن تبری اجمالی. اینجا خیار ساقط میشه. و حکم و مالبد دل براعه فانکر المشتری، به حکم این که اگر بایع مدعی براءت باشد و مشتری منکر. حدیثم اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن، نامه نوشتم به امام ابی الحسن. تو اینجا یعنی امام رضا علیه السلام، گرچه جاهای دیگه ابی الحسن مطلق یعنی امام هفتم سلام الله علیه. کتبت الی ابی الحسن یعنی به امام هشتم نامه نوشتم. جعلت فداک المتاع یا المتاع یباع فی من یزید، یباع فی من یزید یعنی همین مزایدهی که الان میگند، مزایده فروشی. فیونادی علیه المنادی، یه نفرم جارچی جار میکشه. فاذا نادا علیه بر امن کل عیب فی، وقتی هم که میگه اینو میفروشم میگدم که عیبش بهده نیست. فاذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق الا نقد الثمن، وقتی که مشتری قبول کرده حالا باید پول بده. فروب ما زهده، پشیمان میشود. فإذا زهد فيه ادعا فيه عیوبا، وقتی که پشیمان شد حالا میگه که یه عیبم دارد. و انه لم يعلم بها، و مشتری میگه من خبرم نداشتم که این معیوبه، یعنی علم نداشتم، چون اگر علم میداشتم خیار ساقط میشه. فیقول المنادی، اون جار چیه؟ میگوید که قد برئت منها، من گفتم تبری از عیوب میکنم. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، مشتری میگه من نشنیدم. ای صدق فلا یجب علیه الثمن ام لا یصدق فیجب علیه الثمن، آیا حرف مشتری تصدیق میشود یا نمیشود؟ اگر که حرفشو تصدیق بکنیم میگه نشنیده بودم، بنابراین خیار داره و لازم نی پول بدهد. اگرم که حرفش رو نپذیریم میگیم که خیار نداری باید پول را بدهی. فکتب علیه السلام علیه السمن، امام نامه نوشت که فرمود مشتری پول رو باید بدهد، یعنی مشتری خیار نداره، به عبارت دیگه قول بایع مقدمه. خب این حدیث می‌فرماید که قول بایع مقدمه، در حالی که شیخ فرمود که قول مشتری مقدمه. خواهم خواهی یکی دیگه فرق نمی‌کنه چی فهمونه، چه این که مشتری بگوید که شما تبری نکردی، یا اینکه بگم من نشنیدم که تبری کرده باشی، هر دوش یک. خب بله، برای تفصیل میگه این عیب و اون عیب و اون عیب داره و من به عهده نمیگیرم. برای اجمالی میگه اگر عیبی دارد به عهده نمیگیرم. نه بسر ابنی، بسر تبری و عدم تبریه. خب ایشون از اصحاب امام رضاست، از اصحاب امام هفتم نبوده. نه بن حالا حال میرسیم که اصلا کی مدعیه کی منکره، الان میرسیم، الان خواهم گفت. خب اولا سند حدیث رو اشاره بکنم، بعد متن حدیث رو. شیخ انصاری تو مکاسب از مقدس اردبیلی نقل کرده که این حدیث سه تا اشکال داره. مقدس اردبیلی فرموده که اولا حدیث ضعیف است، ثانیاً مکاتبه است، نامه، و تو نامه احتمال تقیه زیاده، ثالثاً هم این حدیث خلاف قواعده. قواعد میگوید که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. این حدیث میگوید که البینتو علی المنکر، چون گفت که قول بایع مقدمه، یعنی اگر قول مشتری بخواد مقدم باشه مشتری باید بیانه بیاره، پس حدیث خلاف قاعده است. اینو شیخ تو مکاسب از مقدس اردبیلی نقل کرده، یعنی عبارت اینجوری ها، حدیث لضعفهی مع مکاتبته، مع اینکه خلاف قاعده است، ولی اسدلی طباطبایی تو کتاب ریاض جلد هشتم صفحه 248 اونجا کتاب ریاض اینجوری عبارتش ها میگوید که این حدیث لضعفهی بالکتابه، نه لضعفهی مع الکتابه. یعنی اسدلی طباطبایی گفته که حدیث ضعفش همون کتابتشه، نه اینکه هم ضعف داره و هم مکاتب است. علت تفاوت این مقدس اردبیلی و طباطبایی تفاوتشون تو اینها، ببین سند حدیث اینجوریه: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن صفار، این صفار یعنی صاحب کتاب بصایر و درجات، تا اینجا این مشکل نداره. عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی، این محمد ابن عیسی رو نجاشی توثیق کرده، شیخ طوسی هم حسابی تضعیفش کرده. شیخ طوسی فرموده این ضعیف است و قالی است و امثال اینجور چیزا دربارش گفته و نجاشی توثیقش کرده. و از باب این که معمولا میگویند نجاشی دقیق تر از شیخه، به خاطر این که حالا نجاشی فقط عالم رجالیه ولی شیخ مرد همه فن حریفه، شیخ میگن آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که شیخ تو هر مسئله ای در عمرش بیش از یک دقیقه فرصت نداشته که فکر بکنه. خب طبیعی حالا احتمال اشتباه و خطا تو فرمایش شیخ ممکنه پیش بیاد. به هر حال چون که نجاشی مقدم است در رجال نسبت به شیخ طوسی، به این جهت باید بگوییم که این محمد ابن عیسی موثقه. جعفر ابن عیسی اصلا توثیق نداره ولی ممدوح هست، یعنی تو بعضی از روایات امام رضا علیه السلام تعریفشو کرده ولی توثیق نشده. با توجه به این توضیحی که عرض کردم باید این حدیث را بگوییم حسنه، یعنی محمد ابن عیسی که باید بگیم هیچ مشکلی نداره، این جعفر ابن عیسی هم بگوییم چون مده امام علیه السلام رو دارد بنابراین میشه ممدوح و امامی ممدوح هم میشه حسنه، بنابراین همون حرف آسدلی طباطبایی درسته که اگر کسی هم میخواد حدیث رو بگه ضعیف، بگه ضعفهی بل کتابه، نه ضعفهی معل کتابه. اشکال حدیث فقط اینه ها که اولا این حدیث مکاتب است، نه اینکه سندش مشکل نداره، خلافاً لینی که تو مکاسب اومده یا اردبیلی فرموده. اون زمان مکاتب زیاد بود و زمان تقیه‌ام بود، احتمال اینکه تقیه تو نبشتار امام معصوم علیه السلام باشه زیاده. الانم که معمولاً میگویند که مکاتبه ها اشکالی ندارند، درجه اعتبارشون کمتر از احادیث مشافه است، ولی به هر حال طوری نیست. پس سند حدیث تا اینجا اشکال نداره. اهل سنت، حالا این چند نفر از آقایونا این حدیث رو بحث کردند و گفتند که حدیث تقیه است، ولی خب نمیشه همه جوری هم یه حدیث رو بگیم تقیه. اولا شرط تقیه اینه که اهل سنت یه عقیدهی داشته باشن و شیعه خلافش. این مسئلهی که محل بحث ماست تو کتابای اهل سنت نیست، و چون تو کتابای اهل سنت نیست نمیشه بگیم که اینی که حالا امام معصوم علیه السلام فرموده تقیه کرده، اونا اصلا این مسئله رو ندارن. بله نه اینجا تقیه معنی نده، مخصوصا که توی مسائل جزئی هم اختلاف فتوا زیاده. وقتی اختلاف فتوا زیاد بود، خب امام میتونه بگوید که مثلا من طبق نظر فلانی گفتم. خلاصه این جای تقیه هم نیست. اما متن حدیث این بود که مشتری چیزی را خریده، بعد میگوید که خیار فسخ دارم، بایم میگوید که من تبری کردم، خیار فسخ ندارید. کفایه سبزواری، کفایت الاحکام. که حالا تو ذهن شریفتونم باشه، متاسفانه بعضی از این نوادگان این سبزواری، همین کفایه سبزواری ها، کتاب کفایت الاحکام، بعضی نوادگانش هم متاسفانه الان هستن همین جاها. اینا معمولا شیخی مسلکند، جز همین شیخی های خور و بیابانکند که با شیخی های کرمانم با هم تفاوت دارند. خلاصه حالا از نظر اعتقادی خیلی با ما مشکل دارند. متاسفانه. بله، این کتاب کفایت الاحکام سبزواری که حالا خلاصه ریک تو کفششو هست، ایشون اومده گفته اتفاقا حدیث طبق قاعده است و حدیث مشکل نداره. احتمالا این آقای سبزواری این تو ذهنش بوده، فکر کرده که تو این مسئله مشتری مدعی خیاره و بایع منکر خیار، و قول منکر مقدمه، حدیثم همینو میگوید. احتمالا این تو ذهن سبزواری بوده. اون که آفتاب سبزوار این نیست، یکی دیگه. بله، اون آقای سبزوار اون خیلی آدم خوبیه. خلاصه برخلاف، چرا گفتم که اینم اول. یه احتمال دیگه هم هست، حالا اینو بگویم تا بعد بیام از اصل این که اصلا حدیث چی میخواد بفرماید. یه احتمال اینجوری هم هست که کسی بگه این مشتری چیزی رو خریده بعد دیده معیوب بوده و حالا میگه که تبری کردی یا نکردی. احتمال داره دان که اینجوری بگیم مشتری اصلا داره خلاف واقع حرف میزنه، مشتری پشیمان شده تو این معامله، حالا داره دروغ یه نسبتی میدهد. شاهدش هم اینه که تو حدیث اینطوری بود ایو صدق ام لا یو صدق، تصدیق میشود یا نه. و بعدم تو حدیث اینجوری فرمود که وقتی که پشیمان شد مشتری فاذا زهد فیه، وقتی پشیمان شد ادعا فیه عیوبن، ادعا فیه عیوبن یا انه لم یعلم بها، این ظاهرش اینه که یعنی عیب نداشته ها، اما عیب توش گذاشت، یعنی گفت که بله اون موقعی که من خریدم که معیوب نبود، حالا این که شما به من دادی معیوبه، یا یه چیزی که عیب نیست این داره میگه عیب هست. یعنی احتمال این که مشتری داره خلاف واقع ادعایی میکنه تا اون پشیمانی خودشو توجیه بکنه، اینجور احتمالی رو میشه توی حدیث ذکر کرد. ولی همه اینا خلاف ظاهر حدیث، ظاهر حدیث اینه ها، یعنی اونی که حالا با خارج با واقعا میسازه. کسی که میخواد یه چیزی رو مزایده بفروشه معمولا جارچی میارند، جارچی هم صداشون بلنده، یعنی یه آدمی که حالا مثلا مثل من حرف بزنه. یه وقت من یه جای بحثی داشتم این ردیف اول میگفتن نمیشنویم. اینجور آدمو که نمیارن که بخواد چیزی مزایده رو بفروشه. کیا میارن برای مزایده فروشی؟ عباس عموی پیغمبر صداش اینجوری بود که یه مرتبه یه نعره کشید تو مکه 9 تا زن سقط جنین کردند، اینقدر صداش بلند بود. که مثلا تو مثل قدیر پیغمبر اکرم مثلا حدیث قدیر میخونه 100,000 نفر میشنون، یکی دو تا اینجور آدم باشه بس است. این پیغمبر میفرمود اینم جار میکشید که پیغمبر اینو فرموده همه میشنیده. یعنی اولا اینکه آدم تو مزایده ها بگه من نشنیدم، این خلاف ظاهره، چون جارچی ها صداشو خیلی بلنده، علال قاعده همه میشنوند. و کسی که توی یک مزایده ادعا کند من تبری را نشنیدم، این خلاف ظاهره، یعنی علال قاعده اون منادی هم صداش بلنده که همه باید شنیده باشند و هم علل قایدن باید تبری کرده باشه، چون تو مزایده ها همیشه این طوریه که تبری از عیب میکنند. بنابراین ظاهر قضیه اینه که مشتری میشود مدعی و بایع میشه منکر. مشتری میگه نشنیدم، بایع میگه شنیدی، و علل قاعده باید بگوییم قول بایع مقدمه. این ظاهر قضیه اینه. و اما اینکه شیخ انصاری فرمود که اصل عدم تبری، حاکم است بر اصالت اللزوم. اصل براءت حاکم است بر اصالت اللزوم عقد. اصالت اللزوم میگه خیاری در کار نیست، شک داریم که تبری کرده اند یا نکرده اند. مشتری میگه که تبری نکردی، بایع میگه تبری کردم. شیخ انصاری میفرماید اصل عدم تبری، اصل عدم تبری یعنی اصلی که به نفع مشتریه، حاکم است بر اصالت و لزوم عقد که اصالت و لزوم رو بایع میگه. بایع میگه خیار نداری، یعنی اصالت و لزوم. مشتری میگوید که شما تبری نکردی، یا اگرم تبری کردی من نشنیدم، یعنی خیار دارم. اصل عدم تبری است که بایع تبری نکرده، یا اصل عدم سماع تبری، مشتری نشنیده. اینجا حواشی مکاسب معمولا این بحث رو مطرح کردن که یعنی چی بگوییم یک اصل حکومت دارد بر یک اصل دیگر. اصلا یعنی چی؟ اصل عدم تبری حکومت داره بر اصل عدم خیار، بر اصالت اللزوم، اصل عدم خیار. قبل این اومد چند بار عرض کردم، گفتم که تو مکاسب هر کجا شیخ انصاری میفرماید حکومت، مرادش وروده، و هر کجا میگوید ورود مرادش حکومته. اینجا هم یکی از همون موارد. اگر بگیم که مراد شیخ از این حاکم وارده، دو تا اصل عملی نمیشه یکشون حاکم بر یکی دیگه باشه، چون معنای حکومت این بود که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشه و این دلیل مفسر اون دلیل باشه. اینو میگویند حکومت. ورود این بود که یک دلیلی موضوع یه دلیل دیگر رو از بین ببره، و در ما نحن فیه این وروده، و مراد شیخ هم از حکومت همیشه وروده. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینو میخواد بفرماید وقتی که مشتری ادعا میکند که شما تبری نکردی یا تبری کردی من نشنیدم، به عبارت دیگه مشتری میخواد بگه خیار عیب وجود دارد و خیار عیبم ساقط نشده. این حرف مشتریه. یه اصل میگه اصالت اللزوم، اصل اینه که هر عقدی لازمه، خیار توش نیست. یه دلیل میگوید که هر چیزی که معیوب بود خیار عیب دارد. شک داریم که الان در ما نحن فی خیار عیب داریم یا نه. اصل عدم تبری است، اصل اینه که تبری نکرده. اگر تبری نکرده دیگه یقین دارم خیار هست. وقتی که یقینا خیار هست، موضوع اون اصل برطرف میشه. موضوع اصالت اللزوم اینه که عقد وقتی لازمه که تبری نشده باشد. و اینجا اصل عدم تبری است. این اصل موضوع اون اصل رو ثابت میکنه. نه نمیتونه. بله بله بله، فقط عمل، رفع تحیر عملی است. اما رفع تحیر عملی رفع شک میکنه. وقتی رفع شک کرد، پس یک اصل میتونه رافع موضوع اصل دیگه باشه، نتیجهش اینه که وروده. که خب اگر اینجوری باشه یعنی قول با یه مقدمه دیگه، در حالی که بله ایشون میفرمایید که شک داریم که خیاری هست یا خیار نیست، اصل عدمشه. وقتی که با یه مدعی عدم خیاره و مشتری میگوید خیار هست، با یه اینجوری ببینیم سبب خیار چیه. سبب خیار عیبه، هر کجا عیب هست باید خیار باشد، به اینجا وجدانن عیب هست، پس اون نمیتونم سراغش برم. نکته که در اینجا میمونه اینه ها، نکته که میمونه اینه که اصلا اصالت و لزوم این اصلی که میگه خیار نیست، این اصالت و لزوم اصل عملی نیست، این اصل لفظیه. و اصل عملی بر اصل لفظی نمیشه مقدم باشه. اصالت و لزوم یعنی وفو بالعقود. اصل عدم تبری اصل عملیه و اصل لفظی بر اصل عملی مقدمه. این اشکالو میشه به مکاسب گرفت. جواب این اشکال هم اینه که اصالت و لزوم درسته که اصل لفظی است، به عبارت دیگه قاعده مستفاده از عمومات، بلکه اصل عدم تبری هم یک اصل عقلاییه، نه یه اصل عملی است. اگر کسی بگوید عدم تبری یه امر عقلاییه، اون موقع هیچ اشکال نداره که یک اصلی مقدم باشد بر همون اصل لفظی. حالا ادامه شو انشاءالله جلسه بعدی عرض میکنم. و صلی الله علیه.